عزیز سلام بهتون میگم. ادوین کشیش آبنوس هستم. جلسه 16 هست از مطالعه ما از کتاب خروج و خوشحال هستیم که شما عزیزان به ما ملحق شدید. همراه کشیش کامیز سقایی این قسمت رو با هم دیگه نگاه خواهیم کرد.
باعث افتخار من هست، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و با جلسه 16 از مطالعه مسیح محور کتاب خروج در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل دیدیم که خداوند نان مورد نیاز زندگی هر روز اونها رو بهشون بخشید، اما اونها باید خودشون هم کار میکردن، باید میرفتن بیرون و نان اون روزشون رو جمع میکردن. اما این کار متفاوت بود از اون کاری که در مصر داشتن که فرعون اونها رو مجبور میکرد برای ساخت و سازها کار کنن و بردگی میکردن. خداوند در شیوه جدید این زندگی اونها 6 کار رو بهشون داد و 1 رو استراحت. و جمعه اینو در باب 16 آیات 22 تا 26 توضیح میده. اما روز جمعه روزی بود که نیاز داشتن برن اونجا و مایحتاج روز شنبه شون رو هم جمع کنن، 2 جمع کنن. و هر جمعه فقط این اتفاق می افتاد که منای اضافی خراب نمی شد و می تونست بمونه. پس جمع باید می کردن و می پختن، حالا یا با آبپز می کردن یا پختن نان مثل پختن نان و آمادش میکردن. بنابراین اون روزی بودش که تهیه میکردن برای یه روز بعد که سبت بود. این تو 16 با آیه 23 میبینیم. اما این سبت و این استراحت سایه اون فرمان سوم 10 هستش که در 8 تا 11 میبینیمش. ایده سبت از قبل از زمانی که اونها قانون رو دریافت کنن میبینیم همراه اونها هست، قبل از اینکه 10 رو دریافت کنن. اما قانون سبت اینجا هم تازه جدید نیست، از زمان خلقت بودش و خداوند 6 رو کار کرد و 1 رو استراحت کرد. تو پیدایش باب 2:2-3 میبینیم برنامه سبت پس برای فقط قوم اسرائیل نیست، بلکه برای همه آدمیان، برای همه خلقت هستش. موضوع سبت برای زندگی مسیحی موضوع بسیار وسیع است و واقعا در این برنامه و در موضوع این برنامه جای نداره. اما یک موضوع مهم الهیاتی هستش که رهبران کلیساها باید درباره اون تفکر کنن و به اعضاشون آموزش بدن. برای بعضی ها سبت شده که چه کاری من میتونم انجام بدم، چه کاری نمیتونم انجام بدم، و این قانون دنبال قانون و چه کاری میشه و چه کاری نمیشه هستن. اما این دقیقا همون دلیلی بود که عیسی مسیح از فریسیان ناراحت شد و به قول معروف باهاشون مشکل داشتش. عیسی موضوع این شریعت نیست و موضوع این هستش که 1 رو برای خدا اختصاص دادنه. و از طرف دیگه بعضی دیگه هم هستن که سبت رو به عنوان یه سرگرمی بینن، یه تفریح میبینن. اما این روز روزی است که برای استراحت و اختصاص دادنش به خدا، برای پرستش، یک رابطه مستقیم، برای بودن در حضور اوست. برای قوم اسرائیل یک آزمایش ساده بودش. وقتی که اونها ببینن که آیا خدا می‌خواست ببینه آیا اونها به خدا اعتماد میکنن، و میبینیم که تو آیه 16 باب 16 آیه 27 نشون میده که بسیاری از اونها به خدا اعتماد نکردن. اجازه بدید بخونم. میگه و واقع شد که در روز 7 بعضی از قوم برای پرچیدن بیرون رفتن اما نیافتن. خدا گفته بود بهشون که نخواهید یافت، گفته بود بهشون که قبلش تهیه کنید و فردا هیچی نخواهد بود. و خداوند جواب خدا جالبه و خداوند به موسی گفت، آیه بعدی 28، تا به کی از نگاه داشتن وصایا و شریعت من ابا می نمایی. اینو برای توبیخ اونها گفتش. اما پاسخ پاستون آشنا نیست. این قبلا این پاسخ رو توی باب 10:3 به فرعون داده بود که دلش رو سخت کرده بود و فرمان خدا رو اطاعت نمی کردش. دقیقا با همون جمله داره استفاده میکنه. خدا به اینها میگه. حزقیال فصل 10:10-13 کلام خداوند اینطور میفرماید: پس آنها را از سرزمین مصر به بیابان آوردم، فرامین خود را به ایشان دادم و قوانین خود را به ایشان آموختم که به هر کس از آنها پیروی کند. همچنین برگزاری روز سبت را نشانه پیمان خود با ایشان ساختم تا به ایشان یادآوری شود که من خداوند ایشان را مقدس ساختم. اما قوم اسرائیل در بیابان علیه من سرکشی کردند، ایشان از قوانین من پیروی نکردند و احکام حیات بخش مرا زیر پا نهادند و روز سبت را بی حرمت شمردند. آنگاه آماده بودم که خشم خود را در بیابان بر ایشان فرو ریزم و ایشان را نابود کنم. تا به کی میخوان گوش ندید؟ خدا همون جوری که به فرعون گفت داره الان به قوم خودش، به فرزندان خودش میگه.
درسته. شما اشاره کردی که روز سبت پیام تازه‌ای نبود، یا ما این ایده رو برای بار اول نیست که توی کتاب مقدس میبینیم. برمیگردیم به کتاب پیدایش و میبینیم که خدا در شش روز خدا دنیا رو می آفرینه و در روز هفتم روز استراحته، روز سبته. و باز دوباره این داستان اینجا تکرار میشه. با این وجود که این ایده تازه‌ای نبود و به نظر میاد که بعد از اینکه آدم و حوا از باغ عدن هم اخراج میشن، شاید این ایده میبایست ادامه پیدا میکرد و کسانی که نوادگان آدم بودن از اون میشنیدن، ولی در اون زمان در بین تمدن‌های خاور نزدیک، در بین قوم‌هایی که اطراف قوم اسرائیل زندگی میکردن، این ایده نبود که اونها دنبال بکنن. اونا هفت روز هفته رو کار میکردن و وقتی که خدا داره یک نوع نگرش متفاوتی به اونها میده، شاید یه مقدار اینجا برای خیلی ها پرسشی مطرح بشه که ما هفت روز رو کار میکردیم و تمام این هفت روز رو به کسب درآمد مشغول بودیم، وضعیت مالی ما خیلی بهتر میتونه باشه. حالا من دارم به زبان تجاری میگم، ما شیر بیشتری رو میدوشیم، نمیدونم ما میتونیم دام خودمون رو به چرا ببریم و و و نان بیشتری رو بپزیم، هیزم بیشتری رو آماده بکنیم. ولی خدا یک سیستم زندگی متفاوتی رو به قوم اسرائیل معرفی میکنه، سیستمی رو که در شش روز قرار کار بکنن، در روز هفتم قرار هست که استراحت بکنن. به این خاطر که کار کردن در روز هفتم شاید به نظر میاد که از لحاظ مالی میتونست به نفع خیلی ها باشه، ولی اگر نگاه بکنید هم توی زندگی مذهبی قوم ها و توی زندگی مذهبی و دعا و پرستش قوم اسرائیل میتونست مشکل ساز باشه، چون اون فرصت رو از اونها میگرفت که در باب خدا و شریعت خدا بیاندیشند و زندگی ایمانی خودشون رو در قوم اجرا بکنن. هم اینکه کار مداوم و بدون استراحت هم بر روی خودشون ضرر داشت و هم بر روی خانواده های اونها میتونست تأثیر داشته باشه. خدا یک سیستم مناسبی رو برای انسان تهیه میکنه که هم به امور روحانی برسن و هم از لحاظ جسمانی و اجتماعی در یک وضعیت سالمتری قرار بگیرن تا آسیب پذیر نباشن. عیسی مسیح هم روز سبت رو نگاه میکنیم که توی کتاب مرقس باب دعای 27 میگه که سبت برای انسان آماده شد. این سبت برکتی هست، هدیه ای هست که خدا به انسان میبخشه که بتونه بر اساس اون زندگی بکنه. و برای قوم سبت فقط یک استراحت نبود، همونطور که اشاره کردم یک بعد معنوی و روحانی داشت، فرصت خدمت بود، فرصت تأمل بود، فرصت ستایش و نیایش بود. و هر وقت در روز سبت اینها استراحت میکردن، اون قسمت روحانی و طرف بود روحانی زندگیشون باید کار میکرد. خدا به اونها گفته بود که در اون روز باید در خصوص کاری که خدا در بیابان کرده و در مصر کرده و اونها رو آزاد کرده بیاندیشن. توی مزمور 105 در آیه 15 اینطور میخوانیم، مزمور 105 آیه 15 میفرماید، عرضم به خدمتتون که آیهش من گم کردم، ولی به هر حال توی یکی از این آیات اشاره میکنه، توی تثنیه، توی کتاب تثنیه ما میخونیم، من رفتم توی مزمور باب 5 آیه 15 میفرماید که به یاد آر که خود در سرزمین مصر غلام بودی و یهوه خدایت تو را با دست نیرومند و بازوی دراز از آنجا به در آورد، از این روز که یهوه خدایت به تو فرمان داده است که روز شبات رو یا روز سبت یا اون روز هفتم رو نگه داری. روز سبت روزی هستش که باید به گذشته نگاه میکردن، نیکویی ها خدا رو به یاد میآوردن و وعده های خدا رو که به کمال رسید و انجام شده رو به خاطر میآوردن. و این چهارچوب زندگی هفتگی قوم اسرائیل بود. بعد حالا ما تو این قسمت ها در مورد منه زیاد شنیدیم، تصویر رو از اینکه این منه چگونه بود، چه شکلی بود، چه مزه‌ای داشت به ما نشون میده. یکی از نکات جالبی که باز میتونیم معنای روحانی رو ازش استخراج بکنیم، مزه این منه است که کلام خدا میگه که مزه انگار شیرین میداشت، مزه عسل میداد. و وقتی که ما این واژه رو، این معنای و مفهوم رو به یاد میاریم که در کجای کتاب مقدس ازش استفاده شده، میدونیم که در تشریع این سرزمین موعود، وعده‌ای که از این سرمنزل نهایی به قوم اسرائیل داده بود، در اونجا تصویر مکانی هست که شیر و شهد از اون جاری است، عسل از اونجا جاری است. به یک نوع این منه نشان دهنده اون سرمنزل نهایی هست. و عرضم به خدمتتون، منه تبدیل یکی از بخش‌های مهم از زندگی و تاریخ اسرائیل میشه و می‌بینیم بارها و بارها قوم به اون برمیگرده، به اون میاندیشه و خدا اونها رو تشویق میکنه که به این روزها نگاه بکنم. و امیدوارم شما توی این صحبت‌هایی که با هم داریم تصویر مسیح رو و تصویر عهد جدید رو، کاری رو که مسیح برای ما کرده رو توی این داستان رو ببینید. توی باب 17 این تصویر ادامه پیدا می‌کنه و پولس رسول، اجازه بدید از اول قرنتیان خدمتتون قرائت بکنم، باب 10 آیه 3 و 4، باب 10 آیات 3 و 4 پولس رسول اینطور میگه. پولس می‌فرماید که و همه همان خوراکی را خوردند و همان آشامیدنی را نوشیدند، زیرا از آن صخره روحانی می نوشیدند که از پی می آمد و آن صخره مسیح بود. حالا به این داستان خواهیم رسید توی صحبت‌های بعدی ما، ولی ببینید که پولس رسول وقتی که داره عهد عتیق رو، داستان کتاب خروج رو می خونه، دنبال مسیح می گرده. صخره صحبت میکنه، مسیر رو درش میبینه. منه رو در مورد صحبت میکنه، مسیر رو درش میبینه. و این نوه نگرش ما هستش از عهد جدید به عتیق. اونها هم میتونستن که با داشتن این اطلاعاتی که دارن یک تصویر، یه مقدار ماتی رو از نجات دهنده‌ای که در آخر خواهد اومد و اونها رو نجات میده داشته باشن، ولی ما این ور صلیب هستیم، با دیدن مسیح میتونیم که رد پای او رو در عهد عتیق پیدا کنیم.
رسولان کتاب مقدسی که داشتن همین عهد عتیق بوده. ما تلاشمون این هستش که با بررسی کتاب‌های عهد عتیق در عهد عتیق بایستیم و مسیح رو ببینیم، همونطوری که اونها مسیح، همونطوری که در لوقا 24 مسیح میگه که تمام این عهد عتیق به من داره اشاره میکنه. اما وقتی که باب 17 رو شروع میکنیم و تمامی جماعت بنی اسرائیل به حکم خداوند طی منزل منازل کرده از صحرای سین کوچ کردند و در رفیدیم اردو زدند و آب نوشیدن برای قوم نبود. آشناست نه؟ تو باب 15 هم در ماره همین بود، آب نداشتند و اونجا دیدیم خداوند چه کار کردش، از چوب استفاده کرد، آب شیرین شد و اونها خوردند. و الان اینجا اون چه که بجاست این هستش که به خداوند اعتماد بکنن، اما اونها این کار رو انجام ندادن. و در آیه 2 میگه قوم با موسی به منازعه کرده، با موسی منازعه کرده، گفتند ما را آب بدهید تا بنوشیم. موسی به ایشان گفت چرا با من منازعه میکنید؟ چرا خداوند را امتحان میکنید؟ چیزی نگذشتیم از این خروج قوم بنی اسرائیل، اما تا الان 4 بار شکایت کردند. باب 14 و 11 و 12، باب 15 آیه 24 و باب 16 آیه 2 و اینجا. مزمور 95 آیه 7 و 8 از زبان قوی که استفاده کرد شکایت اونها، میگیم شکایتی مثل فرعون، همون جوری که دل فرعون سخت شده و دل اینها هم سخت هستش. توی این آیات خیلی جالبه، 3 جمله هستش، یه دونه دستور، 2 سوال. اولش اینه که به ما آب بده برای نوشیدن. آب برای نوشیدن به ما بده، انگار خدا گارسونه، خیلی وقتا تو زندگی الان ما هم همینه، فکر میکنیم خدا گارسونه، الان باید ما هر چی میگیم اون بشینه و بنویسه و واسمون سری بیاره و سرو بکنه، اما اون خداست. میگه آب بده بر بنوشیم. چرا ما رو بیرون آوردی؟ تا فرزندان و دامهای اون رو با تشنگی بکشی؟ ببینید یادتون باشه هنوز دامهاشون باهاشونه. بعد یکی دیگه اینه که آیا خدا هنوز با ماست یا نه؟ آیه 17 آیه 7 میگه توی باب 17 و آن موزه را مسیح و مریبه نامید به سبب منازعه بنی اسرائیل و امتحان کردن ایشان خداوند را، زیرا گفته بودند آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟ خدا بارها و بارها حضورش نشون داده، تا حالا ستون ابر و آتش بوده، بهشون نان داده، بهشون آب داده، هر روز باهاشون هست، اما هنوز میگن خدا با ما هست یا نه. این دل سختی وقتی که مزمور 106 آیه 13 و یا مزمور 95 آیه 9 رو میخونیم، این گناه رو به گناه فراموشی تشبیه میکنه، دقیقا مثل ماره باب 15 آیه 25 و جایی که منا بهشون داده شد آیه 16 باب 16 آیه 4، خدا به اونها فرصتی میده تا در ایمانشون رفتار بکنن. اینها تمام اون فرصت هاییست که اونها در ایمانشون روش کنن. مشکلات زندگی من و شما هم همین فرصت هاست، اما اونها نتونستن و خدا رو متهم کردن. اما خیلی جالبه، نه فقط متهم کردن، حالا نمیتونن برن یقه خدا رو بگیرن و اومدن یقه موسی رو گرفتن، نه فقط بهش بگن، اما 17:4 انقدر سخت شده دلشون. آیه 4 میگه که آنگاه موسی نزد خدا استغاثه نموده گفت با این قوم چه کنم؟ نزدیک است مرا سنگسار کنند. این نزا داره در میگیره، میخوان سنگسارش بکنن، اینقدر دلشون سخت شده.
خدا به قوم یاد داده بود که من قاضی و داور هستم، الان اینها جای داور رو گرفتن و دارن حکم رو صادر میکنن، میخوان موسی رو سنگسار کنن. وضعیت خیلی جالبیه، مدت نمیدونم چه مدتی از زمانی که از مصر اومدن بیرون گذشته، ولی هنوز تمام این داستان ها تازه است، اینا هنوز توی کتاب های تاریخ ثبت نشده، اینها نسل گذشته نیستن، اینا همون نسلی هستن که اینها رو دیدن، تجربه کردن، دردها و سختی های توی مصر، هنوز شاید زخم ها روی تنشون هست، آزادی رو دارن میبینن، ولی دارن خدا رو اعتماد نمی کنن. در این قسمت خدا به موسی میگه، آیه 5 رو خدمتون از باب 17 کتاب خروج میخونم، پیشا پیش قوم گام بردار و برخی از مشایخ اسرائیل را نیز همراه خود بگیر و عصایی را که با آن رود نیل را زدی به دست گرفته روانه شو، همانا من در اینجا پیش روی تو بر صخره‌ای که در حوری بس میستم، صخره را بزن که از آن آب بیرون خواهد آمد تا قوم بنوشند. خدا با تمام این وضعیت اسفناک ایمانی که قوم اسرائیل دارن، باز فیض میبخشه و آب رو براشون تهیه میکنه. احتمالاً شاید خدا دعای موسی رو پاسخ میده و قوم شکایت میکردن به موسی، به حضور خدا دعا نمیکردن، ولی موسی به حضور خدا دعا میکنه. موسی شیوخ رو بر میداره، به حوریب میره در جایی که صخره است. برای اولین بار خدا در این منطقه بود که موسی رو ملاقات میکنه. یادتون هست بوته مشتعل رو که اون بوته آتش میگرفت و خدا از میان او نمیسوخت و خدا از میان او با موسی صحبت میکنه. مثل اینکه در همون منطقه است، دوباره بر میگردن و موسی اونجا قرار هست که این صخره رو بزنه. صخره رو میزنه و از اون آب جاری میشه، مثل یک رودخانه توی صحرای خشک و سوزان. صخره نمادی هست که ما بارها و بارها توی کتاب مقدس میبینیم از او صحبت شده. خدا به صخره تشبیه میشه، صخره ای که ناجنبیدنی هست و این صخره نیاز و قوم رو برآورده میکنه. و پولس رسول همونطور که خدمتتون آیه رو قرائت کردم، نگاه میکنه اون صخره رو به مسیح تشبیه میکنه و نشون میده که مسیح در تمام اینها جلوه‌گر شده است. و بعد تجربه ای رو که ما توی بعد که داستان وارد آیه 8 و اینها میشیم، امالیقی ها وارد صحنه میشن، تجربه رو که در رفیدیم داشتن به قم به چیزی رو داره نشون میده که شما از درون خودتون مشکل دارید، دشمن دارید. یه اصطلاح خوبی میگن اون دشمن درون، نفس. از این نفس شما در عداوته با خودتون، با اون سرنوشتی که قرار دنبال بکنید و با خدا. توی همین باب آیات بعدش مشخص میشه که دشمنان دیگر هم دارن و باید برای اونها هم آماده بشن. امالیقی ها به یک جورایی ارتباط فامیلی و خانوادگی با اسرائیلی داشتن. اینها از نسل عیسو بودن. عیسو و یعقوب دو تا برادر بودن. یادتون هست اسرائیلی ها از نسل یعقوبن و عیسو نسلی که از اون انشعاب میگیره، یک گروهی از اونها امالیقی ها بودن. امالیقی ها توی این صحرا دارن چادرنشین هستن، دو در اونجا زندگی میکنن و الان برای موسی و قوم تهدیدی هستن که از بیرون این قوم رو تهدید میکنن. و بعد اینها حمله میکنن به اسرائیلی ها. شاید در زمانی که اینا داشتن کوچ میکردن از منطقه به منطقه دیگر میرن، حمله ور میشن تا بر قوم اسرائیل مسلط بشن. ولی جالب هست کاری که اینها انجام میدن، به اون گروهی حمله میکنن که از همه ضعیفتر و آرامتر دارن حرکت میکنن، به سالمندان و به کودکان و به زنانی که در این کاروان در حال مسافرت بودن. و بعد میبینیم توی کتاب تثنیه باب 25 آیات 17 و 18 موسی از این حمله امالیقیا یادی میکنه و کار اونها رو کار بزدلانه ای معرفی میکنه. میگه که به جای اینکه به این قوی های قوم اسرائیل حمله ور بشن، زنان و کودکان و پیران ما رو مورد هدف قرار دادن. ولی احتمال زیاد اگر هم به اون بخش دوم قوم اسرائیل که مردان بودن حمله ور میشدن، اسرائیلی ها توانایی ایستادگی درست حسابی رو در مقابل اونها نداشتن، چون اونها هنوز یک لشکر که تبحر داشته باشن، آزموده باشن توی این قسمت نبودن. اونها برده هایی بودن که 400 سال زیر شلاق بودن، به جز بیل و کلنگ و اینها چیزی دستشون نگرفته بودن. الان باید از خودشون دفاع میکردن، الان باید میایستادن و مبارزه میکردن. این جنگ ها تجربه‌ای بود برای قوم اسرائیل که پس از نجات و پیش از رسیدن به سرزمین موعود باید هر روزه متحمل میشدن. تصویری هست از زندگی ما ایمانداران. باز برگردیم مسیح و محوران اینو نگاه بکنیم. برای من چه پیغامی داره؟ از زمانی که به مسیح ایمان میاریم تا زمانی که او رو روبرو در آینده ملاقات خواهیم کرد، توی این جنگ‌های روحانی خواهیم بود. پیش از نجات آوردن ما همراه دشمنیم، هیچ مشکلی برای ما به وجود نمیاره، چون داریم با خود دشمن شمشیر میزنیم. ولی وقتی که تصمیم میگیریم که فرعون زندگی خودمون رو ترک بکنیم، از اسارت گناه به فیض مسیح رها بشیم، در مقابل گناه ایستادیم و این جنگ آغاز میشه و تا به آخر، تا زمانی که مسیح ما رو به خانه ببره، این خواهد بود و ما آماده هستیم که تا آخرین نفس برای پادشاه خودمون بجنگیم. سلطنتی البته نیستیم.
اما جالبه که وقتی که امالقی ها میخوان حمله بکنن، یک استراتژی خیلی خوب میریزه، چون که سرباز نبودن که. اما با آیه 9 میگه که موسی به یوشع گفت مردان برای ما برگزین و بیرون رفته با امالقیا مقاتله نما، و بامدادان من عصای خدا را به دست گرفته بر قله کوه میستم. این عصا با این تمامی این جنگ بنی اسرائیل گره خورده. حضور خداوند نباشه هیچ کاری اونا نمیتونن بکنن. در زندگی ما هم همینه، اگر حضور خدا نباشه ما هیچ قوت و قدرتی نخواهیم داشت. جالب استراتژی اینه که یوشع بهترین ها رو برگزینه، بره هر چه که دستشون برمیاد، سرباز نیستن، اما آن چه که دستشون برمیاد انجام بدن. اما موسی دستهاشو به تخت آسمان بلند میکنه تا قدرت خدا جاری بشه و خدا براشون بجنگه. این سفری است که اونها دارن. آیه 11 به ما واقعا اینو میگه که چطور دستهاشو میگیره بالا و هر وقت که دستهاش میاد پایین اونها مغلوب میشه، اما دستهاش هر وقت برافراشته میشه اونها پیروز میشن. جالبه که عصا چجوری داره، خدا یعنی از طریق این نماد داره کار میکنه. خدا داره نشون میده که من هستم برای شما میجنگم. خدا نشون میده که دعا کلید پیروزی است و این درسی است برای ما. وابستگی اونها به خدا از طریق دعا اون کلیدی است که اونها میتونن پیروز بشن. موسی گفت قربانگاهی بسازند، توی آیه 14 تا 16 دستهای موسی سنگین شد. ببخشید 16 میگه که موسی مذبحی بنا کرد و آن را یهوه نسا نامید در آیه 15. وقتی که این جریان رو میبینیم، وقتی که کار خدا رو میبینه، وقتی موسی میبینه عمل خدا رو چطور برای اونها میجنگه، بعد میاد میگه که برای او مذبحی بسازیم و او رو پرستش بکنیم، چون کار عظیم او رو داریم میبینیم. ما روزانه داریم زندگی میکنیم و با او وقتی هستیم، حضور او تو زندگی های ما هست، او داره کار میکنه، او میجنگه و قوت میده. آیا واقعا این ما را به پرستشی از اعماق دل وامی داره؟ و جالبه که اینجا میگه که یهوه نسی یا یهوه نسا، اون نسی که به معنی خدا پرچم است. اون پرچم یک چیزی بوده که در وقتی که ارتش میرفته اون پرچم رو همیشه نگه میداشتن و اون انگیزه میداده به بقیه تا بتونن بجنگن، بتونن پیش برن. و هر وقت یه پرچم میفته پایین، انگار که نشانه شکست هستش، بلند میشن سریع این پرچم رو یه نفر دیگه برمیداره و میره جلو. این معنای این هستش که موسی این پرچم رو نگه داشته و اون پرچم خود خداونده و خداست که داره کار میکنه و خداست که باعث پیروزی خواهد شد. و اشعیا 11:10 میگه که روزی میآید که پادشاه جدید از خاندان داوود نمونه‌ای بر ملت‌ها خواهد بود، همه در کاخ شاهانه جمع میشوند و به او ادای احترام خواهند کرد. او عیسی مسیح، او پرچم طلایه‌دار و او اصلا نیازی هم نداره که خودش هم پرچم، هم پرچم داره، هم قدرت و او قدرتش رو جاری کرده. اما ما نیاز داریم که یادمون باشه و فراموش نکنیم که بدون قوت او هیچ هستیم و کلید ما ارتباط با اوست. ما در او پیروز هستیم.
نجات ما، نه تنها نجات ما، رهایی از گناه و اسارت گناه کار خدا هست، زندگی روحانی ما هم کار خدا هست و در نهایت وقتی که به حضور او میریم، بازم این پرده آخر به دستهای خود مسیح به کنار زده میشه و ما ابدیت رو در حضور او، در حضور پرجلال او زندگی خواهیم کرد. قهرمان داستان خداست. تمام این صحبت ها در واقع این رو داره میگه، خدا هست که از اول تا آخر این کار رو انجام میده. رضا بدین داشته که موسی رو و شما رو به عنوان خادمین توی این خدمت شریک بکنه. هفته آینده با ما باشید، با این درس رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. امیدوارم که این درس باعث برکت همه شما دوستان عزیز باشه.